درسته.
فکر میکنم که شما ببینید الان نکته خوبی اشاره کردید، کشور کوچیک قطر. الان من فکر میکنم با توجه به شرایطی که بازی توی قطر داره برگزار میشه، فردا 3 بازی داره قطر میزبان 3 بازی، طبیعتا آقای درخشنده اونجا شاید واقعا ترافیک عجیب غریبی ایجاد بشه تو خیابون، از این ورزشگاه تا یه ورزشگاه دیگه شاید 20 دقیقه یه رو بیشتر راه نباشه، بعد طبیعتا یه جورای شهر بسته میشه. الان میبینید کشتی‌های کروز آوردن به خاطر اینکه جا ندارن، یا خیمه‌های عربی زدن. طبیعتا هر جوری شده میخوان توریست جذب کنن تا بتونن به اون منابع مالی مورد نیازشون برسن.
فقط من این اشاره کنم که از این بودجه 220 میلیارد دلاری 10 میلیارد دلارش فقط برای ساختن 7 استادیوم خرج شده و بازسازی یه استادیوم دیگه 36 میلیارد دلار برای مترو دوحه بزرگ، یه فرودگاه جدید، ساخت و ساز جاده های عریض و ساختن بیش از 100 هتل و یه بخشش هم برای ترابری و مهمانداری و ارتباطات و زیرساخت امنیتی. عرض کردم قطر 220 میلیارد دلار هزینه کرده، تو روسیه 11.6 میلیارد دلار، تو برزیل 2014 15 میلیارد دلار هزینه شده بود، آفریقای جنوبی 3.6 میلیارد دلار و البته آلمان 2006 4.3 میلیارد دلار. البته اینا دلیلش این بود که اونا همین زیر ساختار خودشون داشتن، یعنی نیاز نبود که همه چیز رو از صفر بسازن. اما خب قطر کاری کرد، کارستان بدون شک براش آینده حتی ورزشی فوق‌العاده‌ای میتونه رقم بخوره. اگه امروز در این جام جهانی هم همه این آورده ها نیاد، قطعا در میزبانی هایی که در آینده به عهده میگیره میتونه جبران بکنه دیگه.
آقای درخشان، دوستایی که واقعا برای مراسم قرعه کشی رفته بودن به قطر میگفتن وقتی بازدید میکردن از استادیوم های قطر، میگفتن وقتی میشستیم رو صندلی هاشون، حالا تو اون شرایط آب و هوایی چون اون موقع هم هوا خیلی گرمتر از الان بود،
درسته،
واقعا حالا بگم آقای استیلی میگفت واقعا یخ میزدیم رو صندلی اینجوری. واقعا
انگار اگه کشور عربی با اون آب و هوای گرم و شرجیش،
چه سیستم سرمایشی عجیبی اونجا درست کردن، چه استادیوم، اون شرایط آب و هوایی باور کنین اصلا واقعا بعد قطعا بگم چمن اونجا نمیتونه دووم بیاره. اینا با چه سیستمی دارن اون چمنایی به اون خوبی مثل کیفیت بالا مثل لیگ برتر انگلیس یا سری آ رو دارن اونجا پیاده کردن، که بیشترش هم چمنای هیبریدیه که هم چمن مصنوعی هم طبیعی با هم قاطیه. فکر میکنم خرج کردن و از اونم درآمدزایی دارن طبیعتا.
من یه نکته اشاره کنم، اگر از طریق رادیو ورزش هم همراه ما نبودید، یعنی جایی بودید که احیانا احساس کردید کیفیت حالا ارتباط ما خیلی مناسب نیست، 95.5 مگاهرتز یا 95.5 مگاهرتز در واقع موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. یه راه دیگه هست برای اینکه همراه ما باشید، اشاره کردم از صبح امروز رادیو جام جهانی افتتاح شده و همین برنامه و برنامه‌های با ویژگی‌های در واقع مرتبط با جام جهانی اونجا تکرار میشه و پخش میشه و شما میتونید پوشش مسابقات رو هم پیگیری بفرمایید. از قطر ما یه پیش زمینه ذهنی همین اواخر داریم، عمل کردی که در جام ملت‌ها داشت و خیلی ها گفتن خب این تیم بی دلیل نیست که خودش رو داره آماده جام جهانی میکنه، جدا از زیر ساختایی که داره فراهم میکنه، نیم نگاهی هم به کشف استعداد، آماده سازی اونها و معرفی خودش به عنوان یک مدعی در سطح قاره داره. ارزیابی شما چیست؟ این قطر آیا میتونه در این جام جهانی مثل خیلی از میزبانهای دیگه، مثلا کره جنوبی که تو خاطرمون هست، عملکرد خوبی داشته باشه، بالا بره، یا کارشو سخت میبینید؟
بخش اول سوالتون رو من جواب بدم. طبیعتا خیلی خرج کردم برای درست کردن زیر ساختشون. من اول عرایزم هم گفتم، همون کمپی که درست کردن اسپایه، واقعا یه دنیا جای تعجب داره که چجوری تونستن یه همچین کمپی درست کنن که بارسلونا و بایر مونیخ با اون شرایط آب و هوایی اروپا بیان تو قطر اردو برگزار کنن، به خاطر اینکه از لحاظ سخت افزاری از تمام دنیا اونجا جلوترن. و فکر کنم بخش بعدی اینه که اینا واقعا به بازیکنای رده سنی نوجوانان نونهالان خیلی اهمیت میدن، هر جوری شده اینا اگه کوچکترین استعدادی پیدا کنن سعی میکنن استعداد رو آقای درخشنده پرورش بدن، آموزش درست بدن و بتونن کاری کنن که یه زمانی این بازیکن بیاد و بشه حسن الحیدوسی که علی جزایری یا موعز علی که مال فکر کنم سودان بعد باشه. واقعا اینا میگم چون از لحاظ نیروی انسانی زیاد قوی نیستن، طبیعتا بازیکن آفریقایی میارن. ولی از بخش دوم سوال شما من شانس زیادی طبیعتا نمیبینم واسه قطر. فوتبال حرفه‌ایه و فکر میکنم که قطر اونقدی پتانسیل نداره که بخواد به حالا جلوی سنگال یا هلند بخواد بد ارز اندام کنه. درسته که اینا قهرمان جام ملت‌های آسیا شدن، ولی واقعا شاید اون
اختلاف همچنان سرش
اون واقعا من به نظر من یه جرقه بود. این واقعا جام جهانی خیلی فرق میکنه.
پس اگر این جام جهانی احیانا در واقع حالا یه سورپرایز داشته باشه، یه شگفتانه داشته باشه، به نظر شما اون قطر نمیتونه باشه؟
سخته خیلی. ما که بازی‌ها رو ندیدیم، ولی من که ببین آقا درخشان وقتی بازی‌ها رو ما داشتیم دنبال می‌کردم تو این یک سال گذشته، آقای سانچز مربی قطر سیستم تیمش رو عوض کرده بود، سعی می‌کرد که بیشتر 5 دفاعه بازی کنه برخلاف جام ملت‌های آسیا که 4-4-2 بازی می‌کردن یا 4-1-4-1 بازی می‌کردن. بیشتر 5 دفاعه، یعنی اینا دنبال ضد حمله زدن هم، دفاع و ضد حمله روی این نوع بازی پلن دارن و برنامه دارن. بعد ببینیم به تیم مثل هلند واقعا میتونن ضد حمله بزنن، یا به تیم سنگال که الان گرونترین تیم آفریقایی حال حاضره دنیای فوتبال سنگاله میتونن واقعا ضد حمله بزنن. من فکر نکنم بازیکناشون اونقدر توانایی داشته، چون بحث ضد حمله واقعا شما باید بازیکنای فوق العاده سرعتی خلاق داشته باشی.
تو آسیا شاید خیلی، حالا به خصوص غرب آسیا خیلی مصداق پیدا نکنه.
دقیقاً من
شرق آسیا بازی ذره شاید بشه.
بله دقیقاً.
درود به شما، خیلی متشکرم. ما همچنان میخوایم از خود در واقع ساختار جام جهانی و مراسم افتتاحیه بیشتر صحبت بکنیم، اما خب به هر حال میزبان قطر هست و بایستی نیم نگاهی هم بهش داشته باشیم دیگه. همراه ما باشید.
رادیو ورزش تقدیم میکنه، همراه باشید با تمامی دیدارهای جام جهانی 2022 قطر.
موقعیت پشت محوطه جریمه،
به زیبایی هرچه تمامتر توی دروازه، توی دروازه.
جام 22 یک شنبه 29 آبان ماه، قطر اکوادور، ساعت 19:30، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت مجری خوب برنامه‌تون و همچنین درود می‌فرستم به تمام شنوندگان عزیز این برنامه. من مجید سعیدی هستم. راجع به جام جهانی می‌خواستم خدمت شما عرض کنم که یک رویداد تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی هست که اگر بخوام ورود به تاریخچه‌اش بکنم که هم قبل از جام جهانی دوم هست که جام جوردینه بود و بعد از جنگ جهانی دوم که به هر حال همونطوری که رویکرد المپیک بود، جام فوتبال هم به لحاظ تمایلی که مردم دارن در حال بازه زیادی که تماشاگر استقبال میکنه از این رویداد، از این در واقع پدیده ورزشی، به همین دلیل تو حوزه فرهنگی یک بستر مناسبی که آداب، سنن و در حال فرهنگ مختلف در سراسر جهان بیان در یک مقطعی در کنار همدیگه هم شادی بکنن، هم لذت ببرن و هم توسعه فوتبال رو و خلاقیت‌های فردی و در حال کار تیمی رو که به هر حال امروز مباحث توسعه در همه کشورها به موضوع کار تیمی برمیگرده رو از نزدیک تماشا بکنن، تا تاکتیک‌های روز به اینها جذابیت فوتبال رو و تماشای اون رو برای همه جهانیان زیبنده میکنه. در کنار این هم میتونه در واقع میشه اشاره کرد که در حوزه‌های اقتصاد میتونه در واقع یک آورده خوبی برای همه کشورهای حاضر در مسابقات و همچنین میزبان به همراه داشته باشه. در واقع هم تعاملات فرهنگی، هم دادستانهای اقتصادی، اینها همه مزید برای لذت هست که به عنوان یک آوردگاه بین‌المللی مورد توجه همه جهانیان قرار بگیره. شاید بعضاً نسبت به بعضی از مسابقات المپیک، مسابقات جهانی از اهمیت دوچندانی برخوردار شده و به خصوص از جام جهانی در واقع از بعد جنگ جهانی دوم و این مسابقات که شکل خاصی به خودش گرفت، از تعداد 13 تیم به امروز به تعداد 32 تیم رسیده و این امکان وجود داره که در همه قاره‌های دنیا تعداد حضور تیم‌ها بیشتر بشه، میتونه سه بار در واقع تعاملات فرهنگی هم اضافه بکنه و بتونن کشورها در واقع خروجی خوبی از این مسابقات بگیرن و ضمن اینکه بازیکنان بیان خودشون رو عرضه بکنن، خصوصا کشورهای مثل در واقع فوتبال‌های رو به توسعه همچون قاره آسیا، اینها بازیکناش میتونن خودشون رو به عرصه‌های بین‌المللی در سطح لیگ‌های معتبر معرفی بکنن و باعث رشد شکوفایی و معرفی فوتبالشون و معرفی فرهنگشون به سراسر جهان بشن. یه آوردگاه خوبی هست. ما میتونیم در واقع بسیار از ارزش‌های کشور خودمون رو به همه جهانیان در واقع تو این سه تا مسابقه در واقع عرضه بکنیم، چون تماشا میکنن همه ملل، بازی‌ها رو تعقیب میکنن و ما میتونیم بسیاری از در واقع شاخصه‌های فرهنگی خودمون، آداب سنن خودمون رو با فوتبالمون در زمین مسابقه به منطقه ظهور برسونیم. امروز افتتاح این مسابقات هستی که با میزبانی قطر و اکوادور بازی میکنن و یک در واقع فوتبال توسعه یافته هست در مقابل یه فوتبالی که به هر حال در واقع در مسیر توسعه قرار گرفته. قطر این قهرمان جام ملت‌های آسیا شده و با توجه به رشد اقتصادی که داشته میزبانی به این کشور تعلق گرفته که شاید بیشترین درآمدش تا به امروز از میادین مشترک گازی بوده و تونسته با از طریق فروش میادینات گازی و یا خود گاز یک ارزش افزوده و رشد اقتصادی بسیار خوبی در GDP کشورش دست پیدا بکنه. به همین دلیل میزبان مسابقات جام جهانی شده تا بتونه از این آوردگاه نیز بتونه موفق باشه در زمینه گردشگری. میدونید جمعیت زیادی نداره قطر، 4 میلیون جمعیت بیشتر نداره. با حضور قوی در این مسابقات قطعا میتونیم که شادی رو بیاریم، چون عرصه شادی است، عرصه در واقع چون نتایج فوتبال قابل پیش بینی نیست، این هیجان میتونه در واقع شادی آور باشه. غم و شادی در کنار هم، لذت فوتبال به همینه که تیمی که میبازه میبازه و تیمی که میبره خوشحاله و همطور تماشاگرا و طرفدارای این تیم‌ها اون هم در واقع اشک و لبخند در کنار هم هست. این به زیبایی این مسابقات در واقع اضافه میکنه و امروز هم ان شاءالله امیدواریم که قطر به عنوان نماینده فوتبال آسیا بتونه شایستگی فوتبال خودش رو به اثبات برسونه. اکوادور تیم ضعیفی نیست، اما این شایعاتی که پیرامون این مسابقات هست، امیدوارم که این سیطرش بر در واقع در این فوتبال در واقع نهادینه نشه که بخواد این فلسفه وجودی و خاکی فوتبال رو بخواد از بین ببره.
رادیو ورزش قطر 2022 را متمایز سپری کنید. پیش برنامه‌های تخصصی و شنیدنی از 22مین دوره جام جهانی، گزارش‌های زنده و کارشناسی جامع تمامی دیدارهای جام جهانی قطر، به همراه مرور تاریخچه، وقایع، حواشی و هر آنچه برایتان مجذوب کننده است. 29 آبان تا 27 آذر، رادیو ورزش قدم به قدم با شما و جام جهانی قطر، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان خوب رادیو ورزش. ساعت 18:30 زمان افتتاحیه جام جهانی خواهد بود و ما کماکان خدمت شما عزیزان هستیم. من حالا دو سه تا نکته رو عرض بکنم. اول اینکه خب این بخشی که تقدیمتون شد رو آقای دکتر مجید سعیدی تقدیمتون کردن، اشاره کردن به فلسفه جام جهانی. جام جهانی که در دوره‌های مختلف خودش بالا و پایین‌ها و فراز و نشیب‌های زیادی رو تجربه کرده، چهره‌های بزرگی رو در خاطر همه ما علاقه‌مندان ثبت کرده که قطعاً سال‌های سال این نام‌ها خواهند بود و برای اونهایی که قدیمی‌تر هستن شاید خاطرات تیم‌های فوق‌العاده‌ای که در سال‌های دور شاهدشون بودیم و حاضر بودن زنده میشه و اونهایی که توی دو سه دهه اخیر در واقع رقابت‌های فوتبال رو پیگیری می‌کنن شاید اسامی خورده متفاوت‌تر باشه، اما آن چیزی که هست این هست که جام جهانی در کنار اون اتفاق‌های ریز و درشتی که داره، معمولاً جامی هست که ستاره‌ها خودنمایی می‌کنن، ستاره‌های بزرگی که شاید همه و حتی لنس‌های دوربین‌ها به دنبالشون هستن تا ببینن که در هر جام کدام یک قرار هست که حرف اصلی و اول رو بزنه. حالا باید ببینیم در این جام چه خواهد شد، آیا ما میتونیم منتظر شگفتانه باشیم، معرفی چهره های جدید یا همون قبلی ها همچنان حکمرانی میکنن و حرف اول رو خواهند زد در فوتبال و البته جام جهانی. خب آقای یاشتیانی عزیز، یکی از نکاتی که حالا من دوست داشتم تو این گفتگو بهش اشاره بکنیم در مورد نوع میزبانی کشور قطر هست. خب به هر حال قطر شاید موقعیتی رو به دست آورد که خیلی کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی دنبالش بودن اما نصیبشون نشد. فکر میکنید که با توجه به اینکه به هر حال جام جهانی مجموعی از تیم‌ها رو از نقاط مختلف دنیا دور خودش جمع کرده، برای قطر میتونه فرصت میزبانی عالی باشه یا احتمالاً چالش‌هایی هم دارن؟
ببین آقا درخشنده، واقعا لحاظ زیرساخت که بی‌نظیرن. ببین شما جام ملت‌های بعدی هم اینا گرفتن.
درسته.
طبیعتاً به خاطر وسعت کشورشون به نظر من شرایط برگزاری جام جهانی خیلی واسهشون سخته. خدمتتون عرض کنم ورزشگاه تقریباً نزدیک به همه و خب جمعیت میاد میخواد تماشاگر بازی‌ها رو نگاه کنن، ترافیک عظیمی ایجاد میشه 100%. از لحاظ این که بحث منابع مالی خیلی واقعا دارن تو فوتبال سرمایه گذاری میکنن، طبیعتا اینا واقعا برگشت هم دارن چون واقعا بلدن چجوری از فوتبال میشه درآمدزایی. که همین کمپ اسپایی که من امروز چند دفعه اسمشو گفتم، شاید خیلی هزینه کردن این کمپ به این بزرگی درست کنن، ولی مطمئنا چندین و چند برابر تونسته از این کمپ درآمدزایی کنن.
درسته.
پس طبیعتاً آقا درخشانه برای به این نکته اشاره کنم، فوتبال الان یکی از قطبای بزرگ اقتصادی دنیاست، واقعا صنعت بزرگی تو این دنیا. اگه بخوایم واقعا به این نکته نگاه کنیم، ما به کشور خودمون من میخوام مثال بزنم، هم از لحاظ وسعت کشورمون واقعا گنجایشی نداره که بتونه میزبانی بگیره، هم از لحاظ منابع انسانی. و من واقعا حیف ما نیروهای بزرگی تو این کشور، بازیکنان مستعدی داریم که شاید قطر آرزو یه دونه از این داشتن یکی از این بازیکنان ما رو داشته باشه. و فکر کنم تو فوتبال من تمام صحبتم اینه، اگه تو فوتبال واقعا خرج کنین از اون ور واقعا میتونید درآمدزایی خوبی داشته باشید،
یعنی آیدیش رو قطعا دوباره برمیگرده.
دقیقاً واقعا ببینید شما الان تو لیگ برتر انگلیس نگاه کنین، هیچ کدوم از تیم‌ها دولتی نیستن، همشون بلدن خودشون درآمدزایی کنن، از بحث اسپانسرینگ تو فروش بازیکن دقیقاً کارشون رو به خوبی بلدن. شاید من یه جا یه مطلبی می‌خوندم، تیم منچستر یونایتد تعداد نفراتی که تو باشگاه کار می‌کنن نزدیک 500-600 نفره. من فکر کنم تو خود فدراسیون فوتبال ما 500 نفر کارمند نداشته باشه و یک باشگاه مثل منچستر یونایتد از آشپز گرفته تا مدیر 500 نفر و اینا دقیقا هر کدوم وظایف خودشونو میدونم. فکر میکنم اگه واقعا بدونیم که از فوتبال چی میخوایم، چجوری میشه درآمدزایی کرد، به بخش درآمدزاییش هم میرسیم. نمونهش کشور برزیل، فکر میکنم برزیل از بخش فروش بازیکن واقعا خیلی خوب تونسته برای کشورش درآمدزایی کنه.
خب حالا قطر الان میزبانی رقابت‌های جام جهانی رو به عهده گرفته، خیلی ها میگفتن که خب این هزینه‌ای که داره قطر میکنه خروجیش قرار هست چی باشه، بعد کجا خودش رو نشون میده. شما اشاره کردید که یه بخشش این هست که به خودشون برمیگرده، یعنی بحث حال مالیش به کنار، این هست که فردا میتونه قطر رو تبدیل بکنه به یکی از کشورهایی که آمادگی میزبانی مسابقات دیگه مثل همین جام ملت‌ها رو خواهد داشت. سوالی که وجود داره این هست که خب حالا فرض رو بر این بگیریم که این دست مسابقات برگزار بشه، آیا کنار اون میتونه مثلا قطر رو پا به پای کشورهای مدعی فوتبال در دنیا پیش ببره؟ مثلا ما در آینده ببینیم که قطر یه رشد قابل توجه رو فراتر از آسیا از خودش نشون بده؟
نه آقای درخشان، به نظر من اتفاق نمیفته. واقعا هر چقدر شما لحاظ زیرساخت هم قوی باشید، منابع انسانیه که تعیین میکنه کدوم تیم میتونه به ردهای بالاتر برسه یا بیاد کیفیت بالایی داشته باشه. منابع انسانی بالایی ندارن. قطر فکر کنم تقریبا با مهاجرایی که به کشورشون اومدن تقریبا چیزی بوده 3 میلیون فقط جمعیت داره، از این 3 میلیون هم شاید تعداد معدودی فوتبالیست باشن و فوتبالیست بومی خیلی کم داره. فکر کنم فقط الان کامل نمیدونم، ولی اکرم عفیفو میشه یه نمونه بارز مثال زد که اونم فکر میکنم که در کشور قطر به دنیا اومده، پدرش هم مال یکی از کشورهای آفریقایی بوده، اونم فوتبالیست بوده و خب اکرم عفیف هم برادرش هم خواهرش هم تو کشور قطر فوتبالیست شدن. فکر میکنم که منابع انسانی خیلی مهمه. شما اگه به قول معروف پول نداشته باشید نمیتونید برید فروشگاه چیزی بخرید. بازیکن هم دقیقا همون، مربی اگه ابزار کار تو دستش نباشه نمیتونه واقعا موفق باشه.
لابلای صحبت هایی که حالا من داشتم با اردلان آشتیری عزیز میکردم، یه مطلبی به ذهنم اومد که یکی از کارشناسان در واقع حوزه ورزش، یکی از متخصصان حوزه ورزش، آقای دکتر مجید خاتونی عنوان کرده بودن. به نظرم بد نیست یه اشاره بهش داشته باشیم راجع به ورزشگاه هایی که در کشور قطر ساخته شده. متنش رو من الان روبروم دارم، حالا یه بخشایشو براتون یه مرور میکنم، فکر کنم شنیدنش خالی از لطف نباشه. توی متن اومده که با گسترش پدیده جهانی شدن در دوران معاصر، بی‌هویتی یکی از چالشایی که دامن کشورهای بسیاری رو گرفته، بنابراین خلق عناصر هویتی فرهنگی به شکل‌های مختلف برای مقابله با این چالش به کار گرفته میشه. معماری یکی از همون راهکارهای مقابله‌ای هست که میتونه برای معرفی فرهنگ و تمدن یه منطقه جغرافیایی و مؤلفه تمایز آفرین کارکرد داشته باشه. ایشون توی متن خودش اشاره کرده به اینکه با توجه به اینکه به هر حال کشور قطر میزبان شده در برخی از ورزشگاه‌ها به ویژه ورزشگاه‌های میزبان رقابت‌های جام جهانی میشه ما این مؤلفه‌های فرهنگی رو ببینیم، مثلا تبلور عناصر هویتی فرهنگی و حتی عناصر جغرافیایی و اقلیمی اونجا به چشم میاد. در نمای هر ورزشگاه شما فلسفه میبینید و یه داستانی که معانی رو از یک محیط ورزشی به انسان منتقل میکنه. تو همین سازه‌های ورزشی علاوه بر امکانات رفاهی و فناوری پیشرفته از فرهنگ عشایر هومه خلیج فارس، قایق‌های بادبانی سنتی قطر، چادر اقوام و منطقه، کلاه سنتی مردان عرب، تپه‌های شنی و ماسه‌های بیابانی هم الهام گرفتن. و اینکه کشور قطر تلاش کرده جدا از اینکه ورزشگاه می‌سازه، اون ورزشگاه به شکلی بیان کننده فرهنگ و آداب و رسوم و سنت و حتی جغرافیای کشور قطر هم باشه. و چه معرفی بهتری از این، یعنی مگه میشه بهتر از این ما کشورمون رو به دنیا معرفی بکنیم؟ هر گردشگری که میاد با خودش در واقع دنیایی از خاطرات رو خواهد برد و میتونه شرایطی رو فراهم بکنه برای اینکه کشور میزبان یکی از فرصت‌های گردشگری در آینده بشه.
همراه و همگام با رادیو ورزش،
جام 22
آنچه خواهید شنید،
ضیافت فوتبال،
آخرین اخبار جام جهانی،
با ستاره های 2022 قطر،
بازی های ماندگار،
چهره های ماندگار،
دانستنی های 2022 قطر.
رادیو ورزش،
موج اف ام،
ردیف 92 مگاهرتز.
جام
22
واعظ آشتیانی هستم. در ارتباط با جام جهانی و سابقه جام جهانی برمیگرده اولین دورش به 1930 میلادی که این مسابقات برگزار شد. کشور اروگوئه اولین دورش بود و هیجاناتی که امروز جام جهانی داره در اون زمان اون هیجانات با فضای محدود رسانه‌ای زیاد قابل مثلا طرح بودن نداشت، چون رسانه جمعی در اون زمان ها بسیار محدود بوده. ولی رفته رفته جام جهانی شکل و شمایل خودش رو تغییر داد، حتی به سمت اقتصادی شدن، فرهنگی و اجتماعی گام برداشت و دنیای حرفه‌ای فوتبال هم شکل گرفت. و از 1980 میلادی به بعد فضای اقتصاد ورزش هم شرایط خودش رو به نحو مطلوب شروع کرد. لذا جام جهانی برای کشورهایی که وارد این مسابقات میشن خب یک افتخاری محسوب میشه و از جهت دیگر به لحاظ اقتصادی برای این کشورها حائز اهمیت، چرا که فیفا مبالغی رو برای صعود میده، مبالغی بابت تعداد مسابقاتی که در مراحل مختلف میگذرونن تیمها پرداخت میکنه، خود تیمهای کشورها درآمدزایی از بابت به نوعی اسپانسرینگ به دست میارن، لباس و پوشاک مورد نظری که برندهای معروف دنیا میگیرن و بهره لازم رو هم به لحاظ مالی هم به لحاظ غیر مالی دریافت میکنن و یک فرصت استثنایی برای کشورها به لحاظ اقتصادی و از جهت اینکه پرچمشون، سرود ملیشون رو تمام ملل دنیا بشنون یا ببینن براشون بسیار حائز اهمیته. و در حقیقت جام جهانی جا و مکانی است برای مطرح شدن کشورها، حتی بازیکن‌ها شرایطشون بهتر میشه و بعد از جام جهانی شاهد هستیم که قیمت بازیکن‌ها بر اساس عملکردشون و برآوردهای منطقی که صورت میگیره مشخص میشه و جابجایی هم در سطوح باشگاهی برای چنین بازیکنانی پیش میاد، حتی برای مربیان. و اتفاقات بسیار بزرگی تو این حوزه به اصطلاح پیش میاد، بلخص در حوزه اقتصادی. در حوزه فرهنگی هم خب بهره برداری های خاص خودشون دارن، بلخص تو حوزه سیاسی دولت ها بهره برداری سیاسی رو میکنن و از این بابت هم بهره های خودشون رو خواهند برد و کشورهایی که زورمند هستن میخوان همواره از ابزار ورزش بهره برداری سیاسی بکنن و اتفاقات خاص رو رقم بزنن. جام جهانی در قطر هم فرصتی است برای قطر و نشون داد که قطری ها خیلی خوشمندانه وارد تکمیل کردن زیرساخت‌های خودشون شدن و یک رقم قابل توجهی رو هزینه کردن که من اعتقادم اینه که بود اقتصادی در ردیف دوم هم اونها بهره برداری سیاسیشون رو میخوان داشته باشن، بهره برداری فرهنگشون برای شناخته شدن قطر در کل جهان و بحث جهانگردیشون که خب یک درآمد حائز اهمیت میتونه برای اونها تلقی بشه و بود اقتصادی پیدا بکنه. قطری ها همونجور که اشاره کردم خوشمندانه وارد شدن، با برنامه وارد شدن، به استراتژی تعریف شده ای رو برای این موضوع داشتن و همه اینها کمک کرد که امروز قطر میزبان باشه. و نکته مهمتر این که قطری ها مدیریت برگزاری مسابقات رو هم میتونن برای خودشون یه افتخار بدونن، هرچند که نه تنها قطر، حتی کشورهای دیگه هم که میزبان بودن، اینها از مشاورین تو حوزه مدیریت، حوزه اقتصاد و مسائل فرهنگی بهره میبرن، ولی به جهت هماهنگ کردن این موضوعات خودش یک هنر مدیریتی میخواد و قطری ها میخوان ثابت کنن که برگزاری جام جهانی میتونن تو حوزه های دیگه به لحاظ مدیریتی هم موفق باشن.
رادیو ورزش قطر 2022 را متمایز سپری کنید. پیش برنامه های تخصصی و شنیدنی از 22 دوره جام جهانی، گزارش های زنده و کارشناسی جامعه تمامی دیدارهای جام جهانی قطر به همراه مرور تاریخچه، وقایع، حواشی و هر آنچه برایتان مجذوب کننده است. 29 آبان تا 27 آذر رادیو ورزش قدم به قدم با شما و جام جهانی قطر. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خب خیلی متشکرم. توی بخش قبلی هم صحبت‌های یکی دیگر از کارشناسان حوزه اقتصاد ورزش جناب آقای مهندس واعظ آشتیانی رو شنیدیم. ایشون هم از یک جنبه دیگر به موضوع میزبانی کشور قطر پرداختن و حالا باید ببینیم که در نهایت شرایطی که قرار هست رقم بخوره در این دوره از رقابت‌ها چگونه هست. نکته مهمی توی صحبت‌های واعظ آشتیانی بودونم این که مدیریت جام جهانی یکی از نکاتی هست که بعدها کشور قطر میتونه به این موضوع بباله. این واقعیته، اینکه کشوری بتونه رویدادهای مهم رو میزبانی بکنه و البته این میزبانی با کیفیت مطلوب برگزار بشه موضوع مهمی هست که قطری ها این گام بزرگ رو برداشتن، هزینه های فراوانی هم انجام دادن. حالا باید ببینیم که در واقع آیا در نهایت کیفیت مطلوبی رو ما از میزبان این مسابقات یعنی قطر خواهیم دید. یه نکته دیگه هم راجع به قطر من اشاره کنم. قطر یک کشور مسلمانه و با در نظر گرفتن قواعد کشور خودش میزبانی جام جهانی رو پذیرفته. توی خیلی از موارد خیلی از دوستانی که به هر حال مسئولیت و مدیریت در حوزه ورزش دارن بهانه میکنن که آقا مثلا در میزبانی ما ممکنه هزاران مشکل وجود داشته باشه، اما قطر تونست هر کدوم از اینها رو به شکلی تسهیل بکنه با رایزنی هایی که کرد. و دیروز دیدید که حالا اونایی که شنیدن صحبت های آقای اینفانتینو رو میدونن چقدر محکم و قوی ایستاد، حمایت کرد و گفتش که نه، این قطر در واقع میزبان خوبی خواهد بود و بپذیریم به قواعد این کشور اسلامی احترام بزنیم. این نکته خیلی مهمی بودش. بله، کم کم مراسم افتتاحیه جام جهانی قطر در ورزشگاه البیت آغاز خواهد شد. مراسمی که اشاره کردم با حضور امیر قطر این ورزشگاه تازه تأسیس افتتاح خواهد شد در شرایطی که دمای هوا 26 درجه سانتیگراد هستش در ورزشگاه 60,000 نفری البیت در دوحه قطر، ورزشگاهی که کشور قطر برای میزبانی مسابقات سعی کرد همه جوره اون رو تجهیز به جدیدترین فناوری‌ها بکنه. و حالا باید ببینیم که قطر میزبان آیا شایسته خواهد بود برای میزبانی از این رقابت‌ها یا خیر. امیدواریم در نهایت این جام جهانی برای علاقمندان به فوتبال در کشور ما هم شیرین و دلچسب به پایان برسه، تیم ملیمون هم بتونه نتایج خوب و درخشانی رو به دست بیاره. تصاویر رو داریم از ورزشگاه، مملو و از تماشاگر هست، همه چیز فراهم هست، از کشورهای مختلف متناسب با فرهنگ‌های گوناگون و میبینیم که در واقع این ترکیب و رنگارنگی جمعیتی که در کشور قطر و البته در ورزشگاه میزبان حضور دارند قرار هست که آماده بشن برای میزبانی از مهمترین رویداد فوتبالی دنیا که هر 4 سال یک بار شاهد برگزاریش هستیم و این بار کشوری از آسیای در واقع جنوب غربی یا جنوب غربی آسیا انتخاب شده برای این میزبانی از خاورمیانه‌ای که به هر حال برای ما خیلی مهم هست که در واقع در این منطقه میزبان شایسته‌ای برای فوتبال باشیم. هواداران کشور اکوادور هم اینجا الان در ورزشگاه حاضر هستند. خب دقایقی بعد از مراسم افتتاحیه